هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 26 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 16 ماه جون 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش ها از ایران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف به رغم تشدید جو امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی است. تصاویری از گرد همایی اعتراضی معلمان در شهرهای مریوان، سنندج، اندیمشق، سقز، بوکان، ساری، رشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، همدان و کرج منتشر شده است. در این تجمعات معلمان خواستار آزادی معلمان بازداشتی شدند. از جمله در شهر کرج شعار دادند:
معلم زندانی آزاد باید شود. معلم زندانی آزاد باید شود.
در شهر رشت هم معلمان با برگزاری راهپیمایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
زندانی سیاسی آزاد باید شود.
ویدیوهای منتشر شده از تهران نشان می‌دهد مأموران امنیتی و یگان ویژه با حضور گسترده مقابل مجلس شورای اسلامی مانع از برگزاری تجمع شدند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا از جمله علی قلحکی، روزنامه‌نگار نزدیک به حاکمیت، به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. کانال تلگرامی سپاه پاسداران بدون اشاره به نام علی قلحکی خبر بازداشت چند ادمین کانال‌های تلگرامی را منتشر کرده و از آنها به عنوان جعبه سیاه تلگرام نام برده است. این کانال اتهام افراد بازداشت شده را تشویق اذهان عمومی و انتشار اسناد طبقه بندی شده با هدف ایجاد اختلاف میان مسئولین کشور عنوان کرده است. همزمان مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، در توییتی از حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران برای این بازداشت ها تشکر کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری فردی به دلیل ارتباط با دو فرانسوی که به تازگی در ایران بازداشت شدند خبر داد. نام فرد بازداشت شده اعلام نشده، اما از او به عنوان یکی از عوامل جریان چپ مارکسیستی یاد و گفته شده که او هنگام خروج از ایران بازداشت شده است. خبرگزاری صدا و سیما که این خبر را به نقل از وزارت اطلاعات منتشر کرده، از فرد بازداشت شده به عنوان کسی که به نوشته این خبرگزاری به دنبال بی‌نظمی و اغتشاش بوده نام برده است. بازداشت دو تبعی فرانسوی روز 21 اردیبهشت از سوی وزارت اطلاعات ایران اعلام و گفته شد آنها به دنبال آشوب و بی‌نظمی در ایران بودند. فرانسه اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره افراد بازداشت شده را رد کرده و خواستار آزادی فوری اتباعش شده است. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند وزارت برق کشور عراق عملیات پرداخت بدهی 1,600,000,000 دلاری واردات گاز از ایران را آغاز کرده است. بنابراین گزارش‌ها، احمد موسوی سخنگوی وزارت برق عراق گفته است دولت عراق از روز چهارشنبه عملاً پرداخت بدهی‌های عقب افتاده به ایران را آغاز کرده است. پارلمان عراق یک هفته پیش از این لایحه اضطراری برای پرداخت بدهی‌های خود به ایران تصویب کرده تا با ادامه روند واردات گاز مانع از تشدید قطعی برق در این کشور شود. عراق برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌های برق خود در ماه‌های گرم تابستان به واردات گاز از ایران وابسته است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تجمع معلمان در میانه جو امنیتی در کشور. می‌پردازیم به گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1400. و در این مجله نگاهی داریم به افزایش خشونت خانگی و نزاع در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تجمعات معلمان در شهرهای مختلف ایران از جمله مناطق کردنشین، امروز در میانه جو شدید امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی برگزار شد. تصاویر متعددی از گرد همایی معلمان در شهرهای چون زنجان، شهر کرد، اردبیل، همدان، خرم‌آباد، کاشمر و کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی و کارگری رو دنبال میکنه. روزبه، از آخرین اخبار مربوط به این تجمعات که در بسیاری از شهرها برگزار شد برامون بگو.
سلام پروانه و همینطور شنوندگان گرامی. تجمع خب در شهرهای زیادی برگزار شد، به تعدادی از اونها هم اشاره کردی. قطعنامه‌ای که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انتشار داده بود که قرار بود در پایان تجمع‌ها خونده بشه، شامل 4 خواست و مطالبه اصلی بود. 1. مختومی کردن پرونده‌های فعالان صنفی و آزادی معلمان زندانی. تا قبل از امروز شماری زیادی از معلمان بازداشت شده بودند. شماری هم هستند که دارن دوره زندانشون رو میگذرونن، مثل مثلا آقای اسماعیل عبدی یا آقای فلاحی. شماری هم خب در اردیبهشت بازداشت شدند، مثل رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شبان جعفری که اونها در ارتباط با اون دو سندیکالیست فرانسوی که بازداشت شدند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. و یکی دیگه از خواستها اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. خواست سوم اجرای اصل 30 قانون اساسی، یعنی اصل آموزش رایگان برای تمام دانش آموزان. و خواست چهارم متوقف کردن سیاست پولی‌سازی آموزش. این خواستایی بود که خب معلمان در تجمعهای خودشون حالا بسته به شرایط شعار دادند. البته شعار اصلی در این تجمعها معلم زندانی آزاد باید گردد بود که خیلی از فیلم‌هایی که اومد بود این شعار اصلی بود، اما خب مثلا در کرمانشاه شعار مرگ بر رئیسی هم داده شد.
خب همونطور که اشاره کردم جو بسیار امنیتی بوده، تو هم اشاره کردی به این مسئله. آیا بازداشتی وجود داشته؟ آیا درگیری صورت گرفته در امروز؟
خب از شب گذشته تا امروز چیزی نزدیک به 40 فعال معلمان بازداشت شدن در شهرهای مختلف یا در جریان تجمعها بازداشت شدن. مثل به طور مثال یکی از 4 بازداشتی در رشت عزیز قاسمزاده بوده که خب به طرز خیلی بدی زده بودن، روی زمین کشید بودن، برده بودن. در سرندج، در مریوان، در خیلی از شهرها، در قزوین. و آماری که خود شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ارائه کرده چیزی هولوش 50 معلم هست. البته در یک خبر دیگه هم گفته تنها در شیراز 60 تن بازداشت شدن، احتمالا مال تجمع امروز باید باشه. به این ترتیب میتونیم بگیم که تعداد بازداشتی‌ها واقعا در برای 2 روز بی سابق است. البته خب این همه فشار و این همه بازداشت و اینها به گفته خب مثلا تشکل‌های مثل شورای بازنشستگان ایران، خود شورای هماهنگی، یا تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه نشون داد که معلمان با این مسائل، با این فشارها، حضور نیروهای امنیتی که مثلا مانع تجمع در تهران شدن به طور مثال، نمیتونه جلوی اعتراض‌های معلمان رو بگیره چون باید خواست‌هاشون برآورده بشه.
روز به فقط یه سوال دیگه وجود داره. دفعه پیش من یادم هستش که فراخوان داده شد برای تجمع امروز. آیا برای تجمع بعدی هم فراخوانی داده شده در هفته ها و روزهای آینده یا خیر؟
معمولا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون‌های صنفی معلمان و فرهنگیان در استان‌ها بعد از هر تجمع یک جمع‌بندی دارند، بر اساس اون جمع‌بندی عمل می‌کنن. به خصوص منتظر می‌مونن ببینن حاکمیت پیام معلمان رو گرفته یا نه. نسل سابق خب هیچ وقت نگرفته و همیشه تجمع برگزار کردن. الان هم که به هر حال می‌بینیم بیش از 100 نفر 100 تن بازداشت شدن. باید دید که واقعا این وضعیت می‌خواد به کجا برسه و به نظر میاد که جمهوری اسلامی زمینه برآورده نکردن خواست اونها سعی در سرکوب حرکت اعتراضی معلمان داره.
همونطور که تو هم گفتی سرکوب بسیار شدید بوده و خب بازداشتی ها هم تعدادشون بسیار بوده. ممنونم از تو روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به تجمعات معلمان در شهرهای مختلف ایران که با حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و جو شدید امنیتی برگزار شد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مرکز آمار ایران از رشد 4.3% تولید ناخالص داخلی با نفت و 3.5% بدون نفت در سال 1400 خبر داد. این در حالی است که پیشتر مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را حدود 40% عنوان کرده است. در گفتگو با مهداد سید عسکری کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، ابتدا از او درباره تعریف رشد تولید ناخالص داخلی در علم اقتصاد و اهمیت آن در شکوفایی اقتصادی کشور پرسیدم.
تولید ناخالص داخلی ارزش نهایی ریالی کالاها و خدمات نهایی در یک کشور که در یک دوره معین محاسبه میشه، به عنوان مثال 3 ماهه یا 1 ساله. این عدد یک عدد نهایی هست، اعداد واسطه میانی در اون وجود نداره و یک شاخص کلی هست نشان دهنده رشد اقتصاد کشور. این عدد یکی از شاخص‌هایی هست که در تمامی کشورها مورد استناد و استفاده قرار می‌گیره. البته انتقادات بسیار زیادی هم بهش وجود داره چون شاخص‌های بسیار زیادی رو در درون خودش نداره، اما ماهیتاً اعلان این عدد نشون دهنده این هستش که اتفاقاتی رو که در بخش‌های اقتصادی ما می‌افته رو به صورت خیلی خلاصه و تیتروار منتشر می‌کنه.
آقای سید عسکری، با توجه به وضعیت اقتصادی ایران چگونه از رشد ناخالص داخلی در این گزارش اعلام شده، محاسبه شده و آیا ایراداتی میشه به این اعداد و ارقام گرفت؟
ببینید، در محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی ما تولید رشد ناخالص داخلی اسمی داریم و واقعی. گزارش ها نشان دهنده این هستش که اسمی هست، یعنی اطلاعات واقعی مبنی بر اینکه اعداد تورم ازش خارج شده باشه یا نه، یا اون سال پایه‌ای که برای سال 1390 الگوی قیمت گذاری در اونجا در نظر گرفته شده باشه اطلاعی در دست نیست. قیمت های سال 1390 هم نشون دهنده این هستش که این الگو بسیار قدیمیه و هر 10 سال یک بار حداقل باید این الگوی قیمت گذاری عوض بشه. همچنین در خصوص محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی، این عدد کاملا نشان دهنده نیست. به عنوان مثال در بخش های مختلف ما بالا و پایین بسیار زیادی داریم. این عدد وقتی نشون داده میشه نشون دهنده این نیست که در کدام عدد بخش رشد بیش از حدی داشتیم، رشد بالایی داشتیم یا رشد پایینی، یک میانگین کلی رو میگیره. همچنین این شاخص نشان دهنده میزان رفاه برای فعالیت‌های ایرانیان با توجه به زیست محیطی اونها در استان‌های مختلف یا صنوف مختلف نشون نمیده. همچنین اعدادی رو که این به قول ورساو زیان میزنه به اقتصاد کشور هم در این رشد نیست. به عنوان مثال میزان هزینه ای رو که تصادفات خدمت شما عرض بکنم که به آسیب میزنه به اقتصاد ایران چیزی نزدیک به 8% هست که به اندازه رشد تولید ناخالص داخلیه، اما این اعداد محاسبه نمیشه در رشد تولید ناخالص داخلی. علل خصوص بحث تورم که ماهیتاً یک بحث جداگونه ای هست و در این خصوص باید یک نگاه دقیق در باشه.
اشاره کردید به مسئله تورم، آیا تورم میتونه بر روی رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذاره؟ آیا ارتباطی بین این دو هست؟
ببینید، ماهیتاً اگر رشد تولید ناخالص داخلی رو، یعنی تولید ناخالص داخلی رو، اون تورم رو ازش خارج بکنن، این اعدادی که الان اعلام کردن کمتر خواهد. این نکته اول. گزارش ها حداقل تا این لحظه همچین چیزی رو اعلام نمی کنه و پس از اون مسئله تورم بر میگرده، یکی از شاخصهایی هست که بر کیفیت زندگی مردم مؤثره. البته برای ایرانیان بر کیفیت منفی زندگی مردم مؤثره. در نتیجه این عدد ظاهراً در اونجا اعلام نمیشه، پایش نمیشه، محاسبه نمیشه و گفته هم نمیشه، برای اینکه بتونه بار روانی جامعه رو به سمت اون صحبتهایی که اخیراً مسئولان مبنی بر اینکه از این دوره سخت در حال عبور کردیم و دوران بهبود رو داریم، از این جهت گفته میشه. ولی شاخصهای واقعی با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی عملاً خصوص کیفیت زندگی در سراسر دنیا مسکوت هست، اینها در اونجا محاسبه نمیشه و خب ما شاهد صحبت‌ها و اعتراضاتی در این خصوص قطعاً هستیم.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، درباره رشد تولید ناخالص داخلی در ایران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این آقایون میگن که تو ایران امنیت هست. من میخوام ببینم امنیت برای کی هست؟ امنیت برای مردم که نیست، برای زنا که نیست، برای بازنشسته ها که نیست، برای صندوق های بانک که نیست، برای بانک نیست، برای همه آدما نیست، حتی سپاهی ها، حتی کسایی که تو مراکز هسته ای کار میکنن، اینا همه ترور میشن. خیلی راحت اسناد برده میشه، چه میدونم بانکو با میان میگیرن میبرن همه چیزو.
آقای رئیس، با این جراحی شما من و امثال من باید در پیش زن و بچه و نوه باید شرمنده باشیم. لطفا دم از ملت نزنیم. 43 سال دروغ شعار روایت کافیست. امیدوارم آقای رئیسی هرچی بیکاری به زودی درو کنیم. به امید آن روز.
زندگی اینجا خیلی سخت شده. خیلی سخته. هر روز صبح با خبرهای بعد از خواب بیداشی، با سرکوب، با ناامیدی. خیلی سخته. خیلی سخته هر روز عزادار باشی و بخوای زندگی عادیت هم داشته باشی و همون زندگی عادیت هم نذارن بکنی. با گرونی، با سرکوب، با حق خوری. زندگی اینجا غیر ممکن شده.
زمانی من این رو با چند تا دوستانمون صحبت میکردیم، میگفتم گفتم اینا اینقدر مشکل ایجاد کردن و خواهند کرد که آدم نمیدونه برای کدومش باید اعتراض بکنه. برای متروپولت، برای آبانت، برای فروردینت، برای همه روز سالت، برای غنی‌سازی اورانیوم 60%. چنان مشکلات رو میبرن تو یک مرحله قرار میدن که از فهم و درک عموم هم دیگه خارج میشه و حل مشکل هم پیش خودشونه. ما نمیدونیم دیگه الان برای چی باید تظاهرات بکنیم. ما باید چی دیگه اعتراض بکنیم؟ برای معلممون، برای بازنشستمون، برای جوانمون، برای کرونامون، برای واکسنمون. دیگه نمیدونیم برای چی باید اعتراض بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صحبت‌های وزیر امنیت آرژانتین درباره عدم سوء سابقه خدمه هواپیمایی بوئینگ 747 به ظاهر پایانی است بر معمای توقیف این هواپیما که برخی محافل خبری آن را پروازی مرموز لقب داده بودند. صحبت‌هایی که باید منتظر واکنش‌های پس از آن بود. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
هیچ یک از 19 خدمه هواپیمای توقیف شده ونزوئلایی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیستند. این صحبت‌های تازه آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین به ظاهر می‌تواند پایانی باشد بر معمای هواپیمای بوئینگ 747 تحت عملیات شرکت امتراسور. آقای فرناندز گفته است آنها گمان می‌کردند یکی از خدمه عضو شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، اما از قرار معلوم این نام تنها یک تشابه اسمی بیش نبوده است. آیا مرد مورد اشاره آقای فرناندز همان کسی است که وزیر امنیت آرژانتین گفته بود نسبت قوم و خیشی با احمد وحیدی وزیر کشور دولت 13 و از مظنونان به نقش داشتن در بمبگذاری 1994 مرکز یهودیان بوئنس آیرس داشته است؟ در گزارش‌های تازه تنها به نام غلامرضا قاسمی اشاره شده است، مردی که یک هفته پیش در همان بدو ورودش وقتی هواپیمای امتراسور در فرودگاه آرژانتین به زمین نشست روابیدش توقیف شد. برخی رسانه‌ها آقای قاسمی را فرمانده بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هواپیمایی قشم فارس ایر معرفی کرده بودند. در خبرهای منتشر شده هم غلامرضا قاسمی به قاچاق اسلحه برای حزب الله لبنان متهم شده بود. حالا با اتکا به گفته‌های این مقام امنیتی آرژانتین، نام هیچ کدام از خدمه در فهرست قرمز پلیس بین الملل نبوده و آنگونه که او گفته است دلیلی برای جلوگیری از ورودشان به آرژانتین وجود ندارد. صحبت‌هایی که با اطلاعات دریافتی آقای فرناندز از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی مغایرت دارد. اطلاعات تازه در حالی منتشر می شود که روز سه‌شنبه پلیس آرژانتین با حضور در هتل محل اقامت خدمه در اسیسا پس از توقیف تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و اسناد آنها تردد خدمه را هم محدود کرد. جراردو میلمان یکی از رهبران دو حزب مخالف آرژانتین که خواستار تحقیقات از خدمه هواپیما شد، گفته بود که این هواپیما برای گریز از ردیابی هوایی رادار خود را خاموش کرده بود. موضوعی که بعدتر آگوستین روسی مدیر آژانس اطلاعات فدرال آرژانتین آن را رد کرد و در خصوص ارتباط دادن این پرواز با تروریسم بین المللی آقای میلمان را مورد انتقاد قرار داد. سه روز پیشتر هم سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به انتشار این خبر واکنش نشان داده بود.
این هواپیما فکر میکنم بیش از یک سال هستش که اینطوری که خود ماهان اعلام کرد فروخته شده به ونزوئلا. کروش هم فقط کروه ایرانی نیستن، برخی ایرانی بودن، برخی اتباع کشورهای دیگه بودن و اساسا ربطی به این موضوعات نداره، در چارچوب دیگه باید پیگیری بشه.
ماهان ایر مورد اشاره آقای خطیبزاده از یک دهه پیش به دلیل مشارکت در نقل و انتقالات نظامی در راستای سیاست نظامی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحریم قرار دارد. هواپیمای باربری امتراسور از روز 16 خرداد ماه پس از آنکه به دلیل هوای نامساعد و کمبود سوخت ناچار به فرود در آرژانتین شد، قادر به ترک این کشور نبوده است. اصالت هواپیما که متعلق به ونزوئلا است، کشوری که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، و حضور 5 خدمه ایرانی مزنون به همکاری با نیروی قدس سپاه از دلایل توقیف این هواپیما عنوان شده بود. محموله ی هواپیمای باری امتراسور آنطور که گفته شده قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی بود است. این هواپیما در آرژانتین یک بار پس از بازرسی اجازه پرواز گرفته بود، اما در نوبت دوم وقتی برای تأمین سوخت در آرژانتین فرود آمد امکان ادامه پرواز پیدا نکرد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما یک مقام مسئول سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه از افزایش آمار ثبت شده نزاع در ایران خبر داد و آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال 1400 را حدود 75,000 مورد اعلام کرد. فرزانه مهدی‌زاده مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی مجموع آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی را حدود 600,000 مورد اعلام و تاکید کرد که این میزان نزاع در یک سال عدد بسیار بالایی است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار کودکان و زنان منتشر نشود. این در حالی است که به گفته جامعه شناسان همچنان افراد زیادی در مقابل خشونت خانگی سکوت می کنند و بر این باورند که کودک آزاری و همسر آزاری و خشونت در یک خانه یک امر خانوادگی است و ربطی به جامعه و قانون ندارد. حالا یک مقام مسئول سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه 25 خرداد از افزایش آمار ثبت شده نزاع در ایران خبر می‌دهد و آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال 1400 را حدود 75,000 مورد اعلام کرده است. آمار افزایشی خشونت خانگی در کلان شهرها در حالی خبرساز شده که به گفته مسئولان تامین اجتماعی ایران این آمار نشانگر آمار واقعی کل نزاع‌ها و موارد خشونت خانگی نیست. فرزانه مهدی‌زاده مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی مجموع آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی را حدود 600 هزار مورد اعلام و تأکید کرد که این میزان نزاع در یک سال عدد بسیار بالایی است. بر اساس این گزارش از 600 هزار مورد نزاع سال 1400 که به نسبت سال 1199 افزایش داشته، حدود 400 هزار نزاع مربوط به مردان بوده و تقریبا یک سوم آمار مراجعات نزاع مربوط به زنان بوده است. این مقام پزشکی قانونی همچنین از بررسی حدود 75 هزار مورد انواع خشونت خانگی در سال 1400 خبر داد و گفت که این میزان معادل 37% کل آمار انواع معاینات در پزشکی قانونی بوده است. خشونت خانگی به معنای رفتار خشونت آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است که همسر آزاری و کودک آزاری زیر عنوان آن قرار می گیرند و هدف اصلی این خشونت ها اغلب کودکان خردسال و زنان هستند که جامعه شناسان آن را بازتاب الگوی کلی‌تر رفتار خشن در جامعه می دانند. مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در گفتگو با رادیو فردا به دلایل افزایش آمار خشونت خانگی در ایران اشاره کرد.
افزایش این خشونت موسوم به خانگی در واقع بخشش ناشی از این واقعیته که در جامعه ایران نظام مردسالار بسیار قدرتمندتر شده بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و با گسترش در واقع نفوذ بنیادگرایی اسلامی و یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت و شدت بخشیدنش به خشونت در سطح جامعه، در واقع ما شاهد نوعی از منظر جنسیت افزایش مردانگی اقتدارگرا هستیم در جامعه. بنابراین خود این افزایش مردانگی اقتدارگرا چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی معناش اینه که مردان بیشتر از گذشته جرأت میکنن که در واقع تعرض بکنن و از خشونت استفاده کنن برای عقب راندن زنان و به تمکین و واداشتنشون. طبیعتا نه مردان گروه یه دستی هستن و نه زنان، اما در برابر افزایش قدرت زنان که یکی از عامل‌های مقابله با خشونت هم هست، گرچه بسیاری از مردان خودشون رو تغییر میدن و تطبیق میدن با افزایش قدرت و توقع زنان، اما در جامعه نجزیر ایران که قوانین حمایت از زنان و کودکان هم وجود نداره یا بسیار کمرنگه، بسیاری از مردان افزایش سطح توقع زنان و قدرتیابیشون یا گسترش آگاهی جنسیتی رو یه تهدیدی علیه خودشون میدونن. بنابراین از خشونت به تطبیق خودشون با این شرایط از خشونت استفاده میکنن برای اینکه این افزایش توقع زنان رو ترمزی بر اون زده باشن و جلوی اون رو بگیرن.
فقر و مشکلات اقتصادی نیست یکی از دلایل و محرک‌های اصلی بروز و افزایش خشونت‌های خانگی است. مرداد درویش‌پور.
خشونت یک امری است که موقعیت اقتصادی و طبقاتی رابطه بسیار تنگاتنگ داره. درسته که خشونت مردان علیه زنان برخواسته از نظام نابرابری جنسیتی قدرته، اما موقعیت اقتصادی وخیمتر باعث میشه که خیلی از مردان برای جبران در واقع از دست دادن موقعیت‌های اقتصادی یا وانی در زمینه‌های دیگر با تقویت ارزش‌های پدرسالار بخوان به خودشون هویت ببخشن.
رئیس مؤسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران سال گذشته گفته بود که در سالهای اخیر خشونت خانگی در کلان شهرها 77% افزایش یافته است. در سالهای گذشته همچنین گزارش هایی از خشونت علیه زنان از جمله بریدن سر رومینا دختر 14 ساله از سوی پدرش، قتل ریحانه دختر 22 ساله کرمانی به دست پدرش و کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود و چندین قتل دیگر که از آنها با عنوان قتل ناموسی یاد می شود خبرساز. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی شود. ایران یکی از انگوش شمار کشورهایی در جهان است که همچنان قوانینش در حمایت از خشونت‌های خانگی کودک آزاری و همسر آزاری در انتظار اصلاح، تکمیل و تصویب است.
کنش فرید نگاهی داشت به خشونت خانگی و نزاع در این روزهای ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی روز چهارشنبه گفت که تصمیم گرفته از روند سیاسی کنونی کنارگیری کند تا مجبور به همکاری با سیاستمداران فاسد نشود. پیشتر او از نمایندگان همسو با خود در پارلمان خواسته بود استعفا کند. در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره اهمیت و نفوذ مقتدا صدر در ساختار سیاسی عراق پرسیدم.
متنفس‌ترین سیاستمدار عراق میشه گفت هست، از همه نیروها نفوذش بیشتره، به خاطر اینکه نه تنها بخش بزرگی از شیعیان رو با خودش داره، بلکه موفق شده که بخش دیگری از جامعه عراق یعنی سنی‌ها و حتی بخش از کردها رو هم با خودش همراه بکنه. بنابراین خروجش از پارلمان عراق به معنای شروع دوران جدیدی است. ولی اینکه گفته از سیاست کنار میگیره، از سیاست کنار نگرفته، از روند سیاسی فعلی کنار گرفته، به این به معنای شکست نظام سیاسی عراق به اون صورتی که ما از سال 2003 تا به حال دیدیم، یعنی پس از سرنگونی صدام تا به حال دیدیم که همونطور که میدونید قدرت رو تقسیم کرده بود. رئیس مجلس بایستی که یک سنی باشه، نخست وزیر یک شیعه و رئیس جمهور یک کرد. این دیگه تمام شده. دو تا نتیجه خواهد گرفت صدر، یا دو تا عاقبت خواهد داشت این کار آقای صدر، یا اینکه انتخابات بر اساس موازین دیگری انجام میگیره، یا اینکه ما به یک دورانی میرسیم که در حقیقت آقای صدر با نیروهای بسیار وسیعی داره از طریق خیابان و تظاهرات خیابانی سعی میکنه نفوذش رو حفظ کنه.
خب با استعفای این 73 نماینده فراکسیون صدر چه سرنوشتی در انتظار پارلمان عراق خواهد بود؟ آیا دوباره انتخابات برگزار خواهد شد؟ روند سیاسی چه خواهد شد؟
روند سیاسی این خواهد بود که نفر دومی که در لیست انتخابات هست، یعنی اگر یک نماینده پارلمان استعفا بده، نفر دومی که بیشترین آرا رو در اون حوزه انتخاباتی گرفته وارد پارلمان میشه و بر اساس این کسانی که به جای این 73 نفر طرفداران صدر که بیرون رفتن خواهند آمد، باعث خواهد شد که طرفداران هشت و شعبی و گروه های طرفداری ایران افزایش پیدا بکنه و بخشی هم به این گروه های مستقلین برسه و احتمال داره که این باعث بشه که در کوتاه مدت نیروهای طرفداری ایران اکثریتی در پارلمان داشته باشند که بتونن دولت تشکیل بدن. ولی این به این سادگی هم نخواهد بود، چون طرفداران ایران در پارلمان بایستی با سنی ها و کرد ها هم کنار بیان. بنابراین عراق آینده سیاسیش با این استعفا نامعلوم هست. بعید نیست که اصلا ما به طرف یک انتخابات جدید بریم. ولی آقای صدر به طرفدارانش گفته اگر انتخاباتی هم انجام گرفت در آینده، شما در یک انتخاباتی شرکت کنید که دیگر روند فعلی ندارم، طور که شما نقل قول کردید از روند سیاسی فعلی استعفا داده. اون خواهان این است که روند دیگری اصولا برای تقسیم قدرت در عراق به وجود بیاد.
آیا با توجه به ساختار سیاسی کشور عراق ما میتونیم این خواسته مقتدی صدر رو در آینده نزدیک ببینیم که متحقق بشه؟
مشکل گفتنش، ولی یک چیز هست. اگر حتی طرفداران ایران موفق بشن دولت رو تشکیل بدن، آقای صدر به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون در اونجا خواهد بود، در خیابان خواهد بود، به سلام از اونجاش سعی میکنه که رقابت شروع بکنه. و در این حال دولت فعلی که آقای کاظمی نخست وزیرش هست و فلان، تقریبا اینها همه، آقای کاظمی و دیگران، اینها تقریبا کم یا بیش طرفدار آقای صدر هستند. بنابراین بعضی ها خیلی حدس میزنن که امکان داره این رقابت های سیاسی و این تصمیمی که آقای صدر گرفته احتمالاً نفوذش رو از طریق خیابان بیشتر کنه، بعید نیست عراق وارد یک مرحله حتی جنگ داخلی بشه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره کنارگیری مقتدا سعد از سیستم سیاسی کشور عراق که روحانی پرنفوذی هست و از نمایندگان همسو با خود در پارلمان هم خواسته که کنارگیری کنند. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی آرامش از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با احمد باطبی، روزنامه‌نگار و عکاس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، به گفتگو می نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعتراضات دانشجویی در تیر ماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران و مسائل و مشکلاتی است که پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر روی جلد نشریه اکونومیست رخ داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به این گفتگو با احمد باطبی توجه فرمایید. آقای باطبی، ابتدا از روزها و سالهای پیش از 18 تیر ماه آغاز می‌کنیم که آیا شما اصولاً در دوران دانشجویی فعالیت سیاسی یا مدنی هم می‌کردین؟ اگه ممکنه از اون روزگار نوجوانی خودتون برای ما بگین.
من از خانواده میام که درش چه قبل چه بعد انقلاب هم سمت پدری هم سمت فامیل مادری کار سیاسی میشد و بنابراین من از نزدیک میدیدم و آشنا بودم. در دهه 30 بسیاری از فامیل از دو طرف زندانی شدن یا اعدام شدن و من اینا رو باز با چشم خودم میدیدم و همین باعث شد که یک به اصطلاح نگرانی نسبت به مقوله سیاست همیشه در ذهن من باشه. مضافه بر این، دو تا اتفاق در زندگی شخصی من افتاد در دوران کودکی که جهت زندگی من رو عملا تغییر داد. یکی کلاس سوم ابتدایی بودم، مقابل در مدرسه همون یک مردی رو سنگسار کردن و همه دانش آموزا رفتن که ببینن. من اون صحنه رو کاملا یادم که چطور مرد رو آوردن و یک آقای روحانی و چند پاسدار جدول کنار خیابون رو خورد میکردن که بزنن به سرش و مردم و بچه هایی که مدرسه بیرون میمونه این رو تماشا میکردن. اون زندگی من رو متحول کرد و از بچه که همین سوال میپرسن که چجوری میشه واقعا آدم ها همدیگر رو با این بیرحمی بکشن. و مورد بعدی هم که یکم معلم های ما در دوره ابتدایی کتاب تاریخی که یه بچه ها روخانی میکرد و به اصطلاح اشاره کرد و این روخانی این دانش آموز رو متوقف کرد و به ما گفتش که بچه ها تمام چیزی که تو این کتاب هست واقعیت نیست و شما باید برید تا پیر مردا زنده هستن، تا کسایی که تاریخ رو دیدن زنده هستن، برید اون رو بپرسید، برید مطالعه بکنید. این دو تا اتفاق تو دوران کودکی خیلی رو من تاثیر گذاشت نسبت به اینکه ما کجا داریم میریم و راه درست کدومه. و همین باشه که دوران دبیرستان وقتی وارد دانشگاه شدم همیشه پیگیری می‌بودم که در گذشته ما چه اتفاق افتاده، بخاطر اینکه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده بود ارتباط نسل ما رو به گذشته قطع کرده بود به دو ترتیب. اول اینکه هر کسی که در قبل انقلاب به عنوان فعال سیاسی یا تاثیرگذار در حوزه سیاست در اجتماع بود رو یا زندانی کرد یا اعدام کرد یا از کشور فراری داد. بنابراین اصلا ما منبعی نداشتیم، بنابراین ارتباط ما با آدم‌هایی که می‌دونستن حقیقت چیست قطع شده بود.
اما آقای باطبی، این مسائلی که اشاره کردین موجب شد که در دوران مثلا نوجوانی و زمانی که در دبیرستان هم بودین فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های دیگه‌ای انجام بدین؟
ما در اون دوره فعالیت سیاسی خاصی به معنای اینکه در دانشگاه میشد انجام داد نداشتیم، به دلیل اینکه در واقع نوجوانی من با اعدام یا قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 شروع شد و بعد از اون عملا هر گونه فعالیت سیاسی در داخل کشور فلج بود.
که اون موقع شما در حدود 11 سال داشتیم
و از دهه 70 هم که در حقیقت دیگه دبیرستان اینها شروع شد، ما عملا فعالیتی به اون شکل نداشتیم تا اینکه به نیمه دوم دهه 70 رسیدیم. مقداری با آمدن هاشمی رفسنجانی دوره دوم یه مقداری بعد از جنگ و اینا فضا بازتر شد و تعداد روزنامه اومدن که مقداری باز بهتر بود. این فضا دوباره ادامه پیدا کرد تا 20 میلیون رای در دو خرداد آقای خاتمی در حقیقت به صندوق ها ریخته شد که معنیش تغییر و تحول اون شعاری بود که به عنوان اصلاحات اصلاح طلبا و به طور مشخص آقای خاتمی تعمی دادن. از اون مقطع یک مقدار فعالیت سیاسی تغییر کرد در فضای دانشجو در حقیقت، به معنای اینکه وقتی روزنامه ها اصلاح طلب باز شد، فراکسیون ها و احزاب اصلاح طلب برای خودشون تلاش کردن که روزنامه بگیرن، تلاش کردن که نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستن، جنبش دانشجویی هم یک پوسته ای در حقیقت انداخت و یه شکل جدیدی پیدا کرد. تا اون موقع تنها تشکلی که واقعا مجوز داشت و میتونست در دانشگاه کار بکنه دفتر تحکیم وحدت بود که وظیفش تحکیم در واقع وحدت و اتحاد حوزه و دانشگاه بود.
که شما به این دفتر تحکیم وحدت پیوستین، درسته؟
من هیچ وقت عضویت در دفتر تحکیم وحدت نداشتم، ولی خب با هم ارتباط نزدیک داشتیم و فعالیت میکردیم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاده بود همین تغییر ماهیت دفتر تحکیم وحدت بود. تا قبل دوی خرداد عملا دفتر تحکیم وحدت تریبون جناح راست و حتی تندرو بود در دانشگاه و کارش شناسایی و سرکوب دانشجوهای متفاوت و دگراندیش در دانشگاه و سنکولان به همین هدف هم در حقیقت درست شده بود. یک شکلی از بسیج خواستن درست بکنن که در دانشگاه ها باشه ولی شکل و شمایل روشنفکری و کتابخونه اینا هم داشته باشه.
بله، اما آیه باطبی، این مسائلی که بهشون اشاره کردین تا چه اندازه اصولا گسترده بود و آیا در مورد شخص شما در این دوران پیش از دانشگاه ماموران امنیتی برخوردی با شما داشتن؟ آیا بازداشت شده بودین اصولا؟
بله، حالا چطور بازداشت شدم؟ بازم به همین تغییر تحولی که الان خدمتتون گفتم برمیگرده. دانشجوهایی که بعد از نیمه دوم دهه 70 وارد دانشگاه شدن، دفتر تحکیم وحدت رو یک چتری دیدن که میتونستن در اونجا فعالیت بکنن و مجوز قانونی داشت و خطر اونها رو تهدید نمی‌کرد. بنابراین دانشجوهای دگراندیش هم وارد شدن و بعد از مدتی اصلا دفتر تحکیم وحدت متحول شد، تبدیل شد به یک سازمان در حقیقت اقماری جریان اصلاح طلب در دانشگاه‌ها. منتها بازم این رسوب اندیشه دینی، رسوب اندیشه هایی که از طرف نهاد قدرت تزریق می شد انقدر قوی بود که همه نمیتونستن وارد بشن. همین شد که بخشی از اینها بعدن جدا شدن، رفتن جامعه اسلامی دانشگاه رو تشکیل دادن که بعدن به حقیقت تبرزدی معروف شد و خیلی از دانشجویی که سکولار بودن، لایک بودن و یا به هر دلیلی به خاطر اساسنامه دفتر تحکیم بعد از دانشگاهشون امکان ملحق شدن به این مجموعه رو نداشت، به اونجا رفتن و اونجا اونم در حقیقت یک گذرگاه بزرگ شد برای جنبش دانشجو. من یکی از کسانی بودم که اتحادیه نزدیکتر شدن بعد از مدتی. اتحادیه بعد از خرداد 76 عملا روزنامه پیام دانشجو داشت، روزنامه‌های متفاوتی رو حشمت‌الله تبرزدی در اون دوره بیرون می‌داد که صدای دانشجو بود و صدای در واقع جریان مخالف دانشجو بود و هر دفعه هم تاثیر می‌شد تا روزنامه بعدی جایگزینش بشه. من سه تا دستگیری در همین رابطه پیش از توی دانشگاه داشتم. یکیش برمیگشت به 15 اسفند 77 که یک تجمعی بود مقابل دانشگاه تهران برای دفاع از زندانیان سیاسی که اون موقعیت مرحوم امین انتظام و آقای کلیور زندانی بودن، این تجمع برای اینا بود. یک اونجای دستگیری کوتاه چند روزه داشتم. دوباره یک دستگیری دیگه در خرداد ماه 78 داشتم که بازم دفعه 4 خرداد بود، مرتبط با زندانی سیاسی و دفاع از حقوق زندانیان بود. و آخرین بارم که در کوی دانشگاه 18 تیر رفته، من 23 تیر دستگیر شدم ولی خب 18 تیر بود که ادامه پیدا کرد تا نزدیک.
و اما آقای باطبی، در همین روزهای دانشجویی شما در دانشگاه تهران، اصولا شما در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردین و سال چندم بودین که وقایع 18 تیر ماه 88 در واقع اتفاق افتاد؟
من رشته کارگردانی فیلمسازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و دقیقا در زمانی که کوی دانشگاه اتفاق افتاد پایان نامه دانشگاهمو داشتم می‌نوشتم که نیمه کارمون و نشدم ادامه بدم. اما سالها بعدش در زندان دانشگاه پیام نور شرکت کردم، رشته جامعه شناسی و لیسانس جامعه شناسی رو در زندان گرفتم.
در اون روز 18 تیر ماه آقای باطبی، برای شنوندگان ما تعریف کنید و توضیح بدین که شما در کوی دانشگاه چه می کردین و آیا شما هم اصولا از دانشجویانی بودین که در کوی دانشگاه اقامت داشتین؟
من ساکن کوی نبودم، ولی خیلی اتفاقی تو اون محل در اون شب حضور داشتم و دلیلش هم این بود که من یک پایان نامه‌ای رو برای همین کارهای دانشگاهی می‌خواستم انجام بدم. یک فیلم کوتاهی بود در مورد اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی. دو تا آدم، دو تا خانم رو پیدا کرده بودم که اعتیاد داشتن، قرار بود باشون مصاحبه بکنم. دقیقاً هم همون محبته مقابل کوی دانشگاه بود و این شد که من اتفاقی اون صحنه رو دیدم و حضور داشتم تا آخر شب با کمک یکی از همسایه‌هایی که اونجا بود از منطقه تونستم فرار بکنم برم و روز بعدش برگردم. ولی خب چون که حضور داشتم پیش از این در جریانات دانشجویی توی بهار سخنرانی و دستگیری داشتم، شناسایی شده بودم و روزهای بعد همین شناسایی باعث شد که بتونن منو تعقیب بکنن و بگیرن.
اما در اینجا آقای باطبی بپردازیم به اون پیراهن خونالود که در اون عکس مشهور سمبل اعتراضات دانشجویی روی مجله اکونومیست و اون تیشرتی که با دست بلند کردین، اون پیراهن خونی رو در واقع به ما بگین که چطور به دست شما رسیده بود.
اون پیراهن مربوط میشد به دو سه روز بعد از حادثه کوی دانشگاه، زمانی که دانشجوها از داخل کوی دانشگاه تجمعشون رو منتقل کردن به دانشگاه تهران و در اون موقعیت دفتر تحکیم وحدت تحلیلش بر این بود که اگر ما از محیط دانشگاه بیرون بریم باعث میشه که تمام تخریب‌هایی که بسیج و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها اموال عمومی داره انجام میدن گردن دانشجوها بندازن، علاوه بر اینم تمام دانشجو رو در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه با تیر می‌زدن. من و چند نفر دیگه از دانشجو که جسممون اونور درشت‌تر بود، خود سرمون هم داغ‌تر بود، کارمون بود که می‌رفتیم کسایی که گلوله می‌خوردن از خیابون برمی‌گردونیم داخل محوطه دانشگاه که یه خورده امن‌تر بود. دقیقاً سردر دانشگاه تهران یکی از این دانشجوها که هیچ وقت اسمش هم نمی‌دونستم چی بود، فقط تو همون تجمع با هم آشنا شده بودیم، یه وقت جلوتر از من حرکت کرد که بره یک نفر از وسط خیابون بیاره. خیلی فضای آشفته بود، دود و گاز اشک‌آور و همه با هم قاطی شده بود، قدرت تنفس از ما میگرفت و گلوله ها را میشیدیم صداش که سمت ما شلیک میشد. حرکت کردیم به سمت جلو. این دوست یه مقداری جلوتر از من بود، چند قدمی جلوتر از من بود، یه صدای گلوله اومد، ما همه نشستیم زمین، منتها این آقا یه مقداری زودتر از ما از زمین پا شد. همون موقع دوباره صدای رگبار گلوله اومد و یکی از گلوله ها خورد به این سردر دانشگاه تهران و کمونه کرد. من صدای کمونه کردنش رو شنیدم و خود به کسی این بنده خدا و افتاد. اولش متوجه نشدیم که گلوله خورده، خودش هم چندان متوجه نشد، فقط میگفت نمیتونم نفس بکشم. ما فکر کردیم به خاطر گاز اشک‌آور و گازایی که به هر حال دود و ایناست نمیتونه نفس بکشه. اما وقتی خواستم برش گردونم که خورده بشینه و نفسش بالا بیاد، تن دستم خونی شد. ما دیدم که گلوله رفته توی کتفش و چون که هم کمونه کرده بود خیلی داخل بدن نرفته، میشد گلوله حتی دید توی کتفش. و این شد که من خواستم پیرهنشو پاره بکنم، ولی دیدم نمیتونم پاره بکنم، برای اینکه پاره کردنش دردسرش بیشتر از در آوردن بود. بعد پیرهنشو در آوردم، مچاله کردم روی یه زخم گرفتم و آوردمش داخل دانشگاه تهران. همون موقع هم دیدم دانشجو خیلی هیجان زده شده، این خون اینا که میان دارم میام بیرون. من پیرهنو بالا گرفتم، گفتم بیرون تیراندازیه.
آقای باطبی، در همون روز 21 یا 22 که شما اون پیراهن خونی رو به دست گرفتین و روی هوا بلند کردین، اصولا هدفتون چی بود؟ آیا برای عکاس یا عکاسا این کار انجام دادین یا انگیزه دیگه ای داشتین؟ چرا پیراهن رو در واقع روی دست گرفتین؟
من این دوست زخمی رو که تحویل دانشجوهای دیگه دادم و اینا منتقلش کردم به داخل مسجد دانشگاه تهران که زخمی ها رو اونجا نگه می داشتن، خیلی ناخودآگاه پیراهن هنوز تو دستم بود و دیدم که دانشجوها که این تجمع دانشجویی اینا که خون و این زخمی ها که می دیدن هیجان زده شدن که باید بریم بیرون، شعار می دادن اینها. و اون موقع هم تحلیل ما این بود که اگر ما بیرون بریم هم بیشتر تلفات میدیم و همین که تمام این اموال عمومی که توسط بسیج و نیروی امنیتی تخریب میشه به گردن دانشجو میفته. این شد که من پیراهنو بالا گرفتم و به دانشجو گفتم ما به این دلایل نباید بیرون بریم و بهتره که فعلا اینجا بمونیم تا ببینیم نتیجه کار بعد از ظهر بعد از تاریکی هوا چی میشه. همون حین چند نفری من دیدم که دارن عکس میگیرن که عمومشون عکاسای وزارت اطلاعات بودن که به عنوان عکاس و به عنوان دانشجو و به عنوان روزنامه‌نگار عکاسی میکردن و یکیش آقای جمشید بایرامی بودی که از عکاسان خبری مطرح ایران که من ایشون رو میشناختم که عکاس خبری واقعی هستن.
آقای باطبی، در واقع عکاس این عکس تاریخی همونطور که اشاره کردین، عکسی که واقعا سمبل یا نماد تظاهرات و جنبش دانشجوی ایران شد، جمشید بایرامی عکاس روزنامه نگار بود. آیا او به خاطر دوستی با شما این عکس و چند عکس دیگر ازتون گرفت یا مسئله حرفه‌ای بود؟
من سالها بعد با ایشون دوست شدم، یعنی دوستی اون موقعی که ایشون عکس رو گرفتن نداشتم. من فقط از طریق یکی از دوستانم شنیدم که ایشون بسیار ناراحت هست از اینکه من به خاطر این عکس به حال زندان افتادم، به اعدام محکوم شدم، بعد 15 سال زندان و اینا. ایشون خیلی افسرده بود و همیشه خودش رو ملامت میکرد. من از طریق این دوست تلفن ایشون رو پیدا کردم و بهشون تلفن کردم. اون روز من نتونستم با ایشون حرف بزنم، با همسرشون صحبت کردم و بهشون گفتم که به آقای بایرامی بگید ناراحت نباشه. ایشون به عنوان یک فوتو ژورنالیست، به عنوان عکاس خبری، کارش رو به بهترین شکل انجام داد، بنابراین ایشون نباید اصلا ناراحت بشن. ولی مدت ها بعد که از زندان بیرون اومدم، ایشون رو خودم که حرفه عکاسی رو مجددا شروع کردم، یعنی ایشون رو توی همون تجمع خودمون دیدم و ما دوستیمون به حال به اون شکل ادامه پیدا
کرد. اما شما چه روزی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدین؟ چرا که این عکس معروف نشریه اکونومیست مدتی بعد روی جلد این مجله انگلیسی منتشر شد؟
خیلی هم مدتی بعد نبود، شاید یه هفته بعد بود به نظرم. ولی من بعد از اینکه این تجمعات تموم شد، تقریبا 22 بود اگه اشتباه نکنم، 23 تیر ماه، به یکی از این خیابونایی که خیابون فرعی که در همسایگی خیابان 16 آذر در حاشیه دانشگاه تهران هست، رفتم و یکی از این همسایه‌ها کمک کرد که من اونجا فرار بکنم از اون محله. رفتم خونه، خیلی خسته بودم و با خستگی خوابیدم، اما صبح خیلی زود یکی از همسایه‌های ما به من تلفن زد و گفتش که ماشین مشکوک دم در خونه‌تونه. این همسایه میدونست من این مقدار کار سیاسی رو میکنم و گفت مراقب باش. من فرار کردم، از پشت بوم رفتم و رفتم یه تاکسی گرفتم به سمت تهران، ولی من نمیدونم اینا چطور منو دیدن و توی اتوبان کرج تهران دیدم همون ماشینی که در خونه بود داره دنبالم میاد و تهران تا میدان انقلاب رفتم. اونجا می‌خواستن منو بگیرن، فرار کردم به سمت خیابان جمهوری و اونجا دوباره منو گرفتن.
در همین دوران چند نفر دیگه از دانشجویان هم بازداشت شدن، از جمله اکبر محمدی، برادرش منوچهر محمدی، مهرداد لهراسبی، عباس دلدار و چند نفر دیگه. اما در دادگاهی که برای شما تشکیل شد، ظاهراً بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شدین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و قصد ایجاد تشویش، که بعدها به 15 سال در واقع حبس تقلیل پیدا کرد. دادگاه چه مدتی پس از بازداشت شما تشکیل شد و در اون دادگاه به ما بگین که چه گذشت؟
من واقعیتش اینه که نمیدونم واقعا چه تاریخی بود، برای اینکه من شب و روز رو نمیفهمیدم در سلول انفرادی و اینقدرم فشار و شکنجه و فشار روحی زیاد بود که قدرت تمرکز و تشخیص روز و شب رو از من میگرفت. اما شاید چند هفته بعدش اولین دادگاه شروع شد و به من نگفتن که ما کجا میریم. تو دوره انفرادی بسیار تحت فشار قرار دادن، تهدید میکردن، خانواده رو میوردن، کتک زدن، از کاب گرفته، از بیخوابی گرفته، از شکستن دندونام گرفته، از همه چی گرفته. این فشارها بود. هیچ وقتی به اینا مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ وقتی اون عکس و اون به اصطلاح اتفاقاتی که برای دانشجو افتاد رو انکار نکردم در مقابل دوربین. این خیلی اینا رو اذیت میکرد. یه روز اینا رو سوار ماشین کرد، از انفرادی در بودن با چشمان سوار ماشین کردن و بردن به یه ساختمون دیگه و برای اولین بار بعد از این به اصطلاح چند هفته چشمای منو باز کردن در یک اتاقی که پنجرهای زیادی داشت و یک آقای روبروی من نشسته بود. اینو اولین بار میدیدم. این آقا قاضی سلیمی، قاضی شعبه 6 دادگاه انقلاب در اون مقطع بود و یک کاغذی رو بکرد به اندازه شاید در نهایتش من خیلی الفاظ و خیلی چیز بکنم شاید 3 دقیقه طول کشید برای خودش خوند و این همین عکس روی مجله اکونومیست روبروی من گذاشت رو گفت این تویی. گفتم نگاه کردم برای اولین بار، گفتم فکر میکنم من باید باشم و گفت برو. تموم شد. اومدم بیرون دیدم میگن که چشمان دست دیوانه میره، میگه به اعدام محکوم شده. گفتم اعدام یعنی چی؟ یه کاغذ در آورد گفت باید امضا بکنی. دیدم نوشته واقعا حکم اعدام و گفتم من امضا نمیکنم. گفت امضا نکنی مهم نیست، صورت جلسه میکنیم که تو بودی امضا نکردی، امضا بکن. و یهو دیدم یه آقایی هم پرید روبرو که من وکیل تسخیری تو هستم، امضا کن، من برات تقاضای عفو میکنم از این برنامه. گفتم من چیزی نیست که امضا بکنم، نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاد. خلاص مال بردن و من واقعا به اعدام محکوم شدم. شاید ماها بعدش، یک سال خودی بعدش، این حکم با تخفیف به 15 سال زندان تبدیل شد. حتی عفو هم به ما ندادن، به من، به مرحوم اکبر محمدی که فوت شد در زندان، عباس دلدار و مهراد لهراسبی، 4 نفر بودیم که به اعدام محکوم شدیم و این حکم حتی عفو هم نشد، فقط تخفیف مجازات دادن به معنای اینکه ما سزاوار این حکم هستیم ولی اینا دارن به ما لطف میکنن به 15 سال.
به سلول انفرادی اشاره کردین، ظاهراً مثل اینکه 3 ماه در سلول انفرادی بودین و نزدیک به 2 سال هم از سوی بازجویان شکنجه می شدین. اگه ممکنه خیلی مختصر به اون روزها یک اشاره‌ای بکنین که چه نوع شکنجه هایی شما رو می دادن ماموران و بازجویان؟
ببینیم، ما در جمهوری اسلامی 2 جور شکنجه داریم. یه شکنجه قانونی اسلامی داریم، یه شکنجه غیر قانونی داریم که عملاً غیر قانونی هم باشه هیچ عواقبی برای شکنجه‌گر نداره. شکنجه غیر قانونی همینی که شما رو کتک بزنن، نمی‌دونم آسیب جسمی، آسیب روحی بهتون وارد بکنن. شکنجه سفید داریم، شکنجه‌ای که شما رو بدون اینکه اثری رو بدنتون بمونه شکنجه می‌کنن، جوری می‌زنن که اثر نمونه، یا شکنجه روانی بهتون میدن، نمی‌ذارن بخوابید، که اعدام مصنوعی را میندازن براتون، اعضای خانواده‌تون رو دستگیر می‌کنن، میارن وادارتون می‌کنن عریان بشید، نمی‌دونم توهین‌های جنسی یا دستکاری‌های جنسی، اینجور چیزا هست که غیر قانونی. یه شکنجه هم داریم که شکنجه اسلامی قانونی است به نام حد، به این معنی که بازجو از قاضی حکم شکنجه میگیره. مثلا میگه من 100 ضربه میخوام به این آدم شلاق بزنم، شما بنویسید، و میره واقعا 100 ضربه شلاق رو میگیره و طبق قانون یه چور شلاق میزنه. این هر دو اتفاق برای من افتاد در واقع دوران انفرادی که بودم. من تو مقاطع مختلف انفرادی های مختلفی بودم که هر کدوم از اینها وابسته به یک جریان.
و در اینجا به طور خلاصه اگه ممکنه بفرمایید که چطور و چه زمانی از ایران خارج شدین و خودتون رو به آمریکا رسوندین؟
من تقریبا نزدیک به 1 دهه موندم توی زندان و تا اینکه بیماری‌های متعددی گرفتم، هم بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش و مربوط به ریه و عفونت ریه و آسم اینا می‌شد، و همین که مشکلات به اصطلاح عصبی اینا پیدا کردم. یه بار به خاطر بیماری منو منتقل کردن به بیمارستان بیرون زندان اوین، و اونجا داخل بیمارستان یکی از دوستان کرد ایرانی من که ارتباط نزدیکی داشت با حزب دموکرات کردستان ایران، حتی همسرش که پرستار بود اونجا با من تماس گرفت و گفتش که بخواد ما میتونیم بهت کمک بکنیم. علاوه بر این یک دوست دیگری هم در سوئد با من تماس گرفت که ایشون هم ارتباط نزدیک با حزب دموکرات داشت. من تصمیمم گرفتم که فرار بکنم، به دلیل اینکه واقعا اگر میموندم احتمال مرگ برام بود، و این شد که یک مرخصی کوتاهی که برای درمان به من دادن با کمک حزب دموکرات به کردستان عراق رفتم، و اونجا چندین ماه حزب دموکرات کردستان ایران از من نگهداری کرد، مراقبت کرد، حفاظت من رو بر عهده گرفت. ارتباطاتی رو گرفتیم با چند دولت و سازمان ملل متحد. اولین جایی که به ما پاسخ مثبت داد دولت ایالات متحده بود، و ما پذیرفتیم که با کمک آمریکا عراق رو ترک بکنم و به اروپا بیام، از اروپا میام آمریکا به عنوان پناهنده.
وای باتبی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم آیا موضوع یا موردی بوده که پیش از این مطرح نکردین یا به کسی نگفتین، و اگر چنین موردی هست ممکنه برای نخستین بار برای شنوندگان رادیو فردا مطرح یا فاش کنید؟
صادقانه بگم شاید در مقایسه با حالا آدمایی که همین سلسله مراتب گذروندن شاید یه مقدار متفاوت عمل کرده باشم. من هیچ مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ به حال اعترافی این از من نیست. این به این معنی نیست که من خیلی آدم مقاومی بودم که این به حال این کارا نکردم. من حقیقتش اینه که خیلی وقتا میشکستم و شاید 10 ها بار شکستم، و آماده بودم که زندانبان بیاد و هر کاری میخواد من براش انجام بدم، بیام اعتراف تلویزیونی بدم یا هر چیز دیگه. من واقعا میشکستم، ولی شانسی که میآوردم اون لحظه زندانبان در باز نمیکرد که منو ببره برای اون خواسته ای که داره، و میشد فردا دوباره انرژی مو به دست میآوردم و به هر حال ادامه میدادم. اما بعضی از آدم‌ها بودن که 10 ها برابر بیشتر از من شکنجه شدن، 10 ها برابر فشار بیشتر بود، ولی این شانس رو نداشتن که فردای اون روز زندانبان بیاد در باز کنه. همون لحظه در باز میکردن و اینا میرفتن و هر حال اون اعتراف تلویزیونی یا هر چیز دیگه که لازم داشت انجام دادن. بنابراین اگر یک آدمی چنین چیزی تو کارنامه‌اش نیست، دلیل بر این نیست که خیلی آدم قوی یا خیلی آدم برجسته ایه. آدم هایی هستن که 10 ها برابر بیشتر از من زرد کشیدن و شکنجه شدن، و من فقط شانس آوردم مثل اونا نشدم و اون اتفاق برام نیفتاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام